که ازش انتفاع اندل انتفاع و مفهوم استفاده بشه. یکی هم از باب برهان عقلی یا نکته عقلایی کسی در کشف کنه، بخواد کشف کنه که تکلیف منتفی است، جایی که شرط یا وصف منتفی باشه. اما راه اول گفتیم دو رکن داره این راه اول، که خود لفظ تصوراً و وضعاً دلالت کنه بر انتفاع اندر انتفاع. یکی این که دلالت داشته باشه لفظ بر تعلیق اون حکم بر اون شرط یا اون وصف، مثل که در شرطیه ادعا شده که شرطیه دلالت بر ترتب، تعلیق، توقف، علیت، علیت انحصاری وضع شده مثلا برای این. این یه رکن که یک نسبت تعلیقیه، نسبت اناته استفاده بشه. دو، آنچه که اناته میشه شخص این حکم نباشه که در اینجا جعل شده، بلکه سنخ حکمه، یعنی طبیعی حکم. سنخ نه به معنای کل و حساس که اونم راه اول گفتیم مطلق الوجود هیچ وقت نیست، استفاده نمیشه از این جمله حکمیه، بلکه به معنای همون طبیعی حکمی که بر موضوعش بار شده، جامع، نه مطلق الحساس، نه اول الوجود که اونم باز معونه داره، ذات طبیعت حکم، حکمی که بر این موضوع واقع شده ذاتش معلقه بر این شرطه. اگه اینجوری شد، خب معنای تعلیق طبیعی حکم و ذات حکم بر یک شرطی اینه که اگه اون شرط نبود طبیعی هم نیست. طبیعی که اگه منتفی شد و معلق شد، پس یه فردی به عنوان با یه قید دیگری، با شرط دیگری هم نبایستی باشه بر این موضوع. این دوتا رکن را گفتیم لازمه در اون راه اول از این دو راه باقی مونده، که هر وقت این دو رکن تمام شد، هم نصف هیئت جمله دال بر نسبت تعلیقیه، توقفیه، اناته امثال اینها شد، علیت انحصاری لفظاً وضع شده بود یا دلالت داشت بر این، هم معلق و متوقفون علی شرط طبیعی حکم بود، به این معنا از طبیعی، طبیعی لا به شرط، نه به معنای مطلق الوجود یا به معنای مثلا اول الوجود. هر وقت این دو قید بود، خب مفهوم استفاده میشه. این را در باب شرطیه گفتن هست، گذشت که ادعا میشد که جمله شرطیه این دلالت را مثلا داره، مجموع این دو رکن را داره، که اگر اینه کسی اونجا قبول کنه که بحثاش مفصل گذشت، جمله شرطیه مفهوم دار میشه. وقتی میگه اکرم العالم اذا کان عادلا، طبیعی وجوب اکرام عالم را معلق کرده بر عدالتش، پس اگر عدالت نبود طبیعی و جامع وجوب اکرام عالم نیست، حتی به شرط دیگری، مثلا کونه کریمن، مثلا عالم غیر عادلی که کریم باشه بازم وجوب اکرام نداره، چون هم یه حصه ای از وجوب اکرام عالمه. ما گفتیم طبیعی وجوب اکرام عالم معلقه بر عدالتشه، بر شرط عدالته، پس منتفی میشه. حتی یک وجوب اکرام عالمی که به شرط دیگری باشه غیر از عدالت، این هم مشمول این تعلیق میشه، داخل در اطلاق تعلیق خواهد بود. ولذا این دو رکن هر جا تمام شد مفهوم درست میشه. در جمله وصفیه هیچ یک از این دو رکن تمام نمیشه، یعنی جمله وصفیه برخلاف جمله شرطیه است، نه رکن اول درش هست نه رکن دوم. رکن اول درش نیست، چون روشنه که در لغت هیئت وصف توصیف وضع شده برای تقیید و تحسیس، نه برای تعلیق. در جمله شرطیه جا داره کسی بگه ادوات شرط اینو ترتب، تعلیق، ترتب و امثال اینها رو افاده میکنن، سببیت، شرطیت، اینو ترتبه، کسی بگه این مثلا ازش تعلیق و توقف استفاده میشه. اما جمله هیئت وصف، وصف موصوف، تعلیق و این حرفا درش نیست، تقیید. لغتا روشنه و عرفن العالم العادل، عادل تقیید کرده عالم را، تضییق کرده به خصوص عالم. در لغت وقتی مراجعه میکنیم هیئت توصیف تنها دال بر نسبت تقییدیه است، تحسیسیه است، حسه ای میکنه از عالم را، حسه خصوص عالم عادل، بیش از این نیست، نمیخواد چیزی را بر چیزی معلق کنه، به خلاف جمله شرط. جمله شرط میخواد جزا را بر شرط مرتب کنه، معلق کنه، متوقف کنه، بگه این یتوقف و علا. اما اینجا لغتا وجدانا روشنه که ما دال بر نسبت تعلیقیه، ترتبیه، علیت، شرطیه، توقف نداریم. این وجدانا روشنه. ثانیاً برهانا هم میتونیم اینه اثبات کنیم، بگیم نسبت توقفیه در همیشه بین دو تا نسبت تامه قرار میگیره، نه بین دو تا مفهوم افرادی. مفهوم افرادی که نمیتونه یکی متوقف بر دیگری باشه، مفاهیم که بر هم دیگر، چون مفاهیم افرادی تصوری هستند، نسبت نیستن. عالم که متوقف بر عادل نیست. تو بگیم این نسبت توصیفیه توقف را میرسونه، هر مفهومی مستقل از مفهوم دیگری تصورن. نسبت توصیفی نسبت ناقصه است، نسبت تامه نیست، به خلاف جمله شرطیه. جمله شرطیه گفتیم دارای دو تا نسبت تامه است، یعنی دو تا نسبت حملیه تامه ای را صدق یکی را متوقف میکنه بر صدق دیگری. نسبت توقفی هم از همین جا نشأت میگیره. ولذا نسبت توقف و تعلیق و امثال اینها در نسب تامه معقوله که بگیم صدق این نسبت متوقف بر صدق اون نسبت، معلق بر صدق اون نسبت. اگر اون صادق بود این هم صادق میشود، اذا طلعت الشمس فالنهار موجودون، اگر اون جمله صادق شد این جمله دیگه صادق میشه. بین نسب تامه، بین صدق دو تا قضیه تعلیق معقوله، نه بین دو تا مفهوم افرادی، دو تا مفهوم تصوری. دو تا مفهوم تصوری افرادی که تعلیق بودن چه معنی نداره، چون صدق توش لحاظ نشده، نسبت تامه درش نداره. نسبت تامه یعنی حکایت، یعنی صدق از حکایت از صدق یه چیزی. این در نسب تامه معقوله. بگیم صدق اذا طلعت الشمس، این اذا صدق، صدق النهار موجود، و اذا جاءك زیدون صدق یجب اکرامه یصدق و هكذا. این همه نسب تامن. اینا رو میشه به هم تعلیق داد و این تعلیق اسمش رو بذاریم نسبت تعلیقیه، نسبت توقفیه، نسبت ترتبیه و امثال اینها. اما این در مفاهیم افرادی مثلا معقول نیست. پس نه تنها در لغت توقف استفاده نمیشه از هیئت توصیف و صفت و موصوف با این برهان عقلی که ایشون نمیخواد براهین عقلی رو ذکر کنیم، این از اون براهین نیست که به امام صادق بگیم قبول میکنه، به برهان عقلی هم نسبت توقفیه و تعلیقیه جایی که طرفین نسبت دو تا مفهوم افرادی هستن در یه نسبت ناقضه بازم معقول نیست، چون تعلیق مفهومی بر مفهوم دیگری معنا نداره، تزییقش معنا داره. این مطلقه با این قید میخوره، زیق میشه. بنابراین پس ما با برهان هم میتونیم این مطلب را که وجدانی است و عرفی است و لغوی است هم ثابت کنیم که نسبت توقفی و تعلیقی اگه بخوایم استفاده کنیم جایی از یک هیئتی، از یک جمله‌ای، بایستی دو طرف این نسبت، دو تا صدق قضیه، دو تا نسبت تامه باشه فی نفسه، که حالا اینجا ربط داده شده در صدقشون با هم دیگه به نحو توقف، تعلیق، ترتب امثال این دو بیان. این که چرا رکن اول در اینجا نیست، پس نسبت توقفی و تعلیقی رو ما در جمله وصفی نداریم، رکن اول این نیست. حالا رکن دوم هم نیست. رکن دوم این بود که گفتیم حالا اگر نسبت هم توقفیه شد این تنها کافی نیست، باز متوقف طبیعی حکم باشه، یعنی اطلاق جاری بشه در اون معنایی که متوقفه و معلقه، حکمی که معلقه و متوقف بر شرطی است واسه طبیعی حکم باشه، نه شخص این جعل. هر جعلی بالاخره منتفی میشه با انتفاع شرطش یا ما توقف علیه، ولی یه جعل دیگری شاید باشه به سبب دیگری غیر از این شرط، به شرط دیگری غیر از این شرط. اگر عالم عادل نبود بازم اگر کریم بود یه وجوب اکرام داشته باشه، میگیم نه، چون گفته اکرام العادل معلق علی عدالته، گفته اکرم العالم اذا کان عادلا، معناش اینه طبیعی وجوب اکرام حتی به شرط دیگری که کریم بودنش باشه، مثلا بخشش دار بودنش باشه، بازم نیست، چون طبیعی وجوب اکرام عالم معلق شد بر عدالت. این اطلاق به همون معنای جامع و ذات طبیعت. این رکن هم در جمله وصفیه، در جمله وصفیه نمیتونیم ما اطلاق جاری کنیم در طرف حکمش. چرا؟ چون اطلاق در طرف حکم، حکم وقتی جاری میخواید بگید، وقتی میگه اکرم العالم العادل، اطلاق در چی جاری میکنید؟ در اکرم بدون موضوعش، این که اطلاق نداره چون مقید به موضوعشه، با موضوعش باستی نگاه کنید و اطلاق درش جاری کنید. موضوعش چیه؟ موضوعش در مرتبه سابقه مقید شده به عالم عادل. پس این اکرامی که اینجا انشاء شده ایجاد شده با اکرم، مولا انشاش کرده، اکرامی است که روی موضوع عالم عادل آمده، مقیده. چون تقیید به وصف قبل از نسبت تام است، در طرف نسبت تام است که عبارت از نسبت انشائیه ارسالیه مثلا امریه است. حکم اوصاف در جمله قیود یا موضوع یا محموله، اوصاف در جمله ها یا قیود موضوع حکمه یا قید متعلق حکمه، و حکم مقید به این قرار داده میشه و انشاء میشه. یعنی تقیید به نسبت وصفیه توصیفیه تقییدی است که قبل از تمام شدن حکم در موضوع یا متعلق و طرف این حکم عکس میشه، بعد این حکم انشاء میشه. پس اطلاقی به لحاظ این نداره، همچنان که اطلاق به لحاظ موضوعش نداره، موصوفش نداره، همچنانی که به لحاظ موصوف که خود عالمه اطلاق نداره، به لحاظ قید عالم هم اطلاق نداره. به خلاف جمله شرطیه، جمله شرطیه جمله جزا که جمله حکمی است، موضوعش تمام شده، حکم و موضوعش و نسبت بین موضوع تمام شده، نسبت به شرط و شرط جزءش نیست. دیروز گفتیم در اون نکته سوم، شرط قید و جزء موضوع جزا نیست و الا لغوه. چون یک نسبت حکمیه تامه‌ای داریم که موضوعش فقط عالمه، نه عالم عادل، اینجا اطلاق جاری میشه. میگیم این وجوب اکرام اکرم العالم که موضوعش فقط عالمه، این رو معلق کرد بعد اذا کان عادلا، این درش اطلاق جاری میشه. اطلاق درش جاری میگه مطلق، چون نگفته اکرام عالم خاصی، مطلق اکرام عالم رو گفته. پس جامع اکرام عالم، اینجا اطلاق به همون معنای ذات طبیعت جاری میشه، معنای جامع، میگیم جامع معلق میشه. پس بنابراین رکن دوم هم در جمله شرطیه هست، به جهت اینکه موضوع حکم در جمله شرطیه تمام شده، اطلاق درش جاری میشه. حکمن و موضوعن تمام شده در جمله جزا، اطلاق درش جاری میشه و معلق میشه داره. ولی در جمله وصفیه اینجور نیست. در جمله وصفیه این وصف داخل در خود جمله حکمی است قبل از انشاء حکم، عقص شده یا در متعلق قید متعلق یا در موضوع. پس حکم نسبت به او اطلاق نداره، مقید بشه. همینجوری که مقید به عالمه، مقید به قید عالم هم هست، مقید به همه قیود خودش هم هست، پس اطلاق دیگه درش جاری نمیشه. قید حکم باشه همینه، قید حکم باشه باز قید قبل از انشاء حکمه، چون قیود حکم قیود از قیود ناقصه است. همیشه قیود ناقصه قیود طرف جمله نسبت تامه قرار میگیرن، یعنی در مرتبه سابقه است که نسبت تامه عارض بر او بشه و متعلق به او بشه. خب این قبیل به اصطلاح نسبت ها همیشه مقید حکمن، ولی لذا گفته میشه با انتفاع شخص حکم منتفی میشه، شخص این حکم، چون این حکم خود شخصی است، شخصی به این معنا، یعنی مقید به این قید است، یا در متعلقش یا در موضوعش یا خودش ابتداعا ظرف مثلا خود حکم باشه، واسه قید حکمه. بنابراین اطلاق دیگه جاری نمیشه در این حکم. اطلاق وقتی جاری میشه که این نسبت تامه از اون قید، این نسبت حکمیه، اون قید قید طرفش نباشه در خود این نسبت، بخواد کل این نسبت معلق بشه برای یک چیزی دیگری. بله این نسبت فی نفسه تامه، موضوعش هم تمام شده، قیودش هم تمام شده، نسبت به قیودش اطلاق داره. هر جا این حکم جمله این حکم با موضوعش با قیودش بود، همون جامعه معلق است برای شرط، اونجا میشه اطلاق جاری کرد. بنابراین این رکن دوم هم در اینجا نیست. بنابراین این هم راه اول اینجا روشن نیست و راه اول در اینجا جاری نیست. اما راه دوم که کسی بخواد ثبوتن بگه خیلی خوب اینجا دلالت لفظی ما نداریم، تصوری بر تعلیق حکم بر وصف، اونم سنخ حکم، طبیعی حکم، نه طبیعیش میتونیم معلق کنیم چون اطلاق جاری نیست، شخص حکمه، نه تعلیقش میتونیم استفاده کنیم از نسبت توصیفیه، ولی از راه دیگری میاییم استفاده میکنیم، از راه نکته عقلی یا عقلایی، مثلا برهان عقلی یا عقلایی استفاده کنیم که این وصف مثل شرطه، اکرم العالم العادل، این عادل مثل مثلا علت منحصره حکمه و علت منحصره برای سنخ حکم باستی باشه. این هم ثابت میکنیم که علت منحصره برای نوع حکمه، نه شخص این حکم. این راه دوم را برای اثبات مفهوم یه تقریبی داره که بعد خواهد آمد در بیانات مرحوم شیخ اصفهانی آمده، که ایشون از ذم یه نکته عرفی استظهاری به یه نکته عقلی برهانی همون قاعده الواحد خواسته این رو درست کنه. این راه دوم را اینجا هم مثل جمله شرطیه پیاده کنه و تطبیق بده. نکته استظهاریش اینه که این بعدن خواهد آمد البته، که اخذ یک وصفی در موضوع حکم، وقتی میگه اکرم العالم العادل، این دلالت داره برای اینکه این دخیله، این قید، این وصف دخیله در این حکم، دخالت داره، ولی اخذش نمی کرد. این خلاف ظاهره بگیم دخیل نیست، اینجوری بی خودی گفته، دخالت داره. یعنی چی؟ یعنی یه نوع سببیت داره برای این حکم. خب این راه دوم میگه خیلی خوب، تا اینجا این نکته رو از استظهار میگیریم، ظاهر جمله شرط و هر اخذ هر قیدی وصفی در موضوع حکم دخلشه در اون حکم، این ظهور واسطه قبول کنی. یعنی به این منظم میکنه ایشون، اگر ممکنه کسی بگه خیلی خوب حالا این دخیله، ولی دخیله در شخص حکم، نه در یه شخص دیگر، حکمی هم هست مثلا کریم بودن، بخشنده بودن، مثلا عالم اگر عادلم نباشه ولی بخشنده باشه بازم واجب اکرام. ایشون میفرماد برای اینکه اینجا اون برهان عقلی رو استفاده میکنیم که بالاخره این اگر یه چیز دیگری هم باشه، بخشندگی هم سبب باز یه شخص دیگر حکم دیگری باشه، این دوتا یا به جامعه هم دخیلن یا هر کدوم به خصوصیته دخیلن. جامعش سبب اون وجوب اکرامه، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که اینجا عدالت به ما هو عادلون، نه به جامعه بینش و بین بخشندگی که جامعه دیگریست، مفهوم دیگری از غیر از این مفهوم. این خلاف بازم خلاف همون نکته استظهاری میشه. هر کدوم به خصوصیت دخیل باشه، این خلاف قاعده الواحد لا یصدر الا من واحد به حسب نوعه، چون نوع این دوتا هر دو وجوب اکرامه، وجوب اکرام عادل عالمه، وجوب اکرام عالم یه نوع معلوله و مسببه و حکمه، نمیشه دوتا سبب متباین داشته باشه. حالا یصدر الواحد به نوع من الکثیر به نوع و این محاله. جون این بیان رو میکنه، بعدم میگه خب ما این قاعده الواحد رو در واحد شخصی قبول داریم نه در واحد به نوع، ولی میگه صاحب کفایه که در واحد به نوع هم این قاعده رو قبول کرده، واسه این رو قبول کنه. اینجا این یه بیان برای اثبات راه دوم، بیاد اینجا کسی این بیان رو پیاده کنه. این بیان بعد خواهد آمد به عنوان وجهی که مرحوم محقق اصفهانی میگه این وجه رو باید مرحوم صاحب کفایه قبول میکرد، چون کبرا رو قبول داره که الواحد و به نوع لا یصدر من الا من الواحد به نوع، یعنی قاعده واحد رو در نوع هم قبول داره، او باز قبول میکرد، ولی ما چون اون قبول نداریم قبول نداریم. این یه بیان که این بیان جوابش بعد خواهد آمد مفصل، ولی این رو اینجا حس میکنیم. اینجا از راه برهان عقلی رو میذاریم برای اون بیان مرحوم ها شیخ، ولی یه بیان دیگری اینجا هست و اون کسی بخواد استفاده کنه اینجا برای این راه دوم از قاعده احترازیت قیود، یعنی بگه همون استظهاری رو که مرحوم ها شیخ هم استظهار بهش توجه کرده، که ظاهر اخذ یک وصفی در موضوع حکمی اینه که این وصف دخیل در حکم و بی خودی این نیامده، این سبب میشه که ما بتونیم با این ظهور که مبنای همون احترازیت قیود، همین ظهور همین استظهاره، نفی کنیم وجود حکم را بر مطلق، چون اگر مطلق موضوع حکم باشه معناش اینه که این قید دیگه دخیل نیست در وجوب اکرام. اگر مطلق عالم واجب باشه اکرامش، اخذ کلمه عادل دیگه اینجا نمیتونه دخیل باشه در این حکم، لغوه. این را در اون مقدمه ما در اون نکته اول بود یا دوم بود اونجا شرح دادیم، گفتیم این قاعده احتراز قیود را به این معنا قبول داریم که اثبات میکنه که این دخیل در این حکم، و شاید بعضی جاها هم از همین دخالت استفاده یک مفهوم به نحو سالبه جزئی بتونیم بکنیم، به این معنا که در این حکم، حالا یا شخص این حکم یا حتی حکم دیگری، رو کل عالم نمیتونه باشه، اگه باشه نبایستی این قید را اصلا می آورد، چون کل عالم واجب اکرامش، لغو بود این را. پس اقلا بعضی از علما قطعا بایستی بیرون باشن، علمای غیر عدول بیرون باشن از وجوب اکرام، و اما اگر همه علمای غیر عادل هم واجب الاکرام بودن دیگه این لغو بود گفتن عادل. این همون سالبه جزئی است که مفهوم نیست، سالبه کلی است، چون مفهوم گفتیم سالبه کلی است. این فقط میگه نمیتونه همه افراد فاقد قید از اون مقید ذات مقید که عالمه موصوف نمیشه همه افراد موصوفی که فاقد وصفن همه هم واجب باشن، ولی او به عناوین دیگری واجب باشه اکرامشون. پس بی خود مولا این قید رو برده، حد زول میگو اکرم العالم لغو بود. بعضی شغلن بایستی نداشته باشه این حکم رو، این همین سالبه جزئیه معناش همینه که بعضی بایستی نداشته باشه. پس این مفهوم رو اثبات نمیکنه. ولی اینجا مرحوم شهید صد وارد یه تحلیل خوب میشه برای این احترازیت قیود، چون احترازیت قیود را بعضی ها ازش سعی کردن مفهوم استفاده کنن به اسم به عنوان مفهوم جزئی، یعنی سالبه جزئیه استفاده میشه ازش. ولی ایشون میگه برای اینکه سالبه جزئی هم اینجور نیست استفاده بشه همه جا، وقت وارد این تحلیل میشه میفرماد برای اینکه کسی بخواد با این ظهوری که گفتیم جمله ظهور داره در اینکه این دخیل، این وصفی که اخذ شده دخیل در این حکم، مؤثر در این حکمی که جعل شده برای این مقید، برای این موصوف عالم عادل، این حکم که میخواد نفی کنه وجود حکم دیگر، حکم دیگر سه شکل تصور داره. یک شکل این که یه حکم دیگری باشه، یه حکمی باشه بر کل عالم، یجب و اکرام العالم مطلقا، که این وجوب اکرام عالم عادل هم داخل در همون وجوب اکرام مطلق عالم باشه، یعنی حکم دیگری نباشه، همون حکم باشه. حالا یا یه جعل یا جعولی که مستوعب باشه کل علما رو بگیره، هر کدوم جعل جعل خودش، یا یه جعل باشه همه رو بگیره، مثلا یه جعل اکرم العالمین عادل بی خودیه، یا اگر نه عادلم دخیله ما ادای عادل هم هر کدوم از اون اصناف عالم غیر عادل یه خصوصیتی داره که هر خصوصیتی باز دخیله در یه وجوبی بر اون، و نتیجتاً یه وجوبی مستغرق تمام اصناف علما هر صنفیش یه وجوبی داره. اینم یه نوع وجوب کل اکرام کل عالمه که هر صنفیش صنفیتش دخیله در وجوبش، مثل دخالت عدالت در وجوب اکرام عالم عادل، این یه نوع وجوب اکرام کل عالم. یه نوع دیگه بخوایم حکم دیگه بخوایم نفی کنیم، وجوب اکرام صنف دیگری از اصناف علما، عالم مثلا غیر عادلی که کریمه بخشنده است، میخوایم این رو هم نفی کنیم. نه کل وجوب اکرام کل ما ادای عدول از علما، ولو بعضی از عدول، اینا میخوایم نفی کنیم. نوع احتمال سوم این که یک وجوب اکرام کل علما داریم که موضوعش هم کل عالمه، ولی به ملاک دیگری غیر از ملاک وجوب اکرام عالم عادل، یعنی دو تا ملاک داریم برای وجوب اکرام، یکی مخصوص به عالم عادله که همون عدالتشه، یکی هم در هر عالمی چون عالم علمش اقتضای احترام و اکرامش داره. دو تا وجوب اکرام داریم که این وجوب اکرام دوم بر کل عالمه که شامل عادل هم میشه، ولی قابل اجتماع با این حکم دیگری است غیر از این حکم، این جزءش نیست، یعنی یه وجوب دیگری است که این دو تا وجوب حالا با هم قابل جمع هم هستن، حالا یا به نحو تأکد یا در ملاک یا در حتی خطاب یا تداخل در امتثال در مسبب. این احترازیت قیود کدومی که از این سه نوع حکم را که ثبوتاً این سه نوع هر سه معقوله بخواد نفی کنه؟ اولی را بخواد نفی کنه که بگیم حکم دیگری که بر وجوب اکرام برای سایر علما نیست، به طوری که مستوعب باشه این را هم بگیره بقیه را هم بگیره، حالا یا به یک جعل یا به جعول متعددی، اون رو بخواد نفی کنه. اصل ظهور اخذ قید در دخالت، اون ظهوری که گفتیم دخالت در حکم، این رو نفی نمی کنه عقلا، چون خیلی خوب میگیم این عدالت دخیله در وجوب اکرام، اکرام عالم عادل، این حسه از علما که عادلن وجوب اکرام عدالت درش دخیله، عالم غیر عادل کریم کرمش دخیله، اون صنف دیگه اون خصوصیت صنف دیگهش دخیله، همه اصناف علما هر کدوم یک خصوصیتی ممکنه داشته باشن که دخیل در وجوب اکرامشون باشه، اکرام یا به تعبیر دیگر وجوب، حالا دو صنفش کنیم، عالم غیر عادل هم یه خصوصیتی دیگری در عدم عدالتش باشه که او باز دخیل باشه در وجوب اکرامش، اینم عدالتش دخیل در وجوب اکرام، منافات با اون ظهور در دخل نداره در ملاک، چون ظهور بیشتر از این نیست که این دخیل در این حکم ملاک این حکم، این عقلا امتناعی نداره، یعنی این استظهار نفی نمیکنه فرض این را. چرا؟ اگه بخواد یک حکم باشه، یه جعل باشه که موضوعش هم عالم عادل باشه هم عالم مطلق باشه، این نمیشه، چون قبلا گفتیم جایی که وحدت جعل هست، وحدت جعل خودش سبب تنافی میشه، نمیشه جعل واحد دو تا متعلق داشته باشه یا دو تا موضوع داشته باشه. موضوع هم مثل متعلقه، اینجا جعل واحد نمیتونه موضوعش هم مطلق باشه هم مقید، ولی جعول متعدد معقوله، هر جعلی هم قیدش دخیل درش در اون جعل اخذ شده در اون جعل، ولی چون همه قیود هر کدوم مؤثره در ایجاد اون جعل، همه افراد علما را ممکنه بگیره. این عقلا محال نیست، ولی عرفا این لغوه. عرف گفته میشه اگر جایی مولا چه ببینه یک ملاک در جامع هست، عمل به جامع میکنه دیگه، قید را اخذ نمیکنه. چه ببینه هر صنفی از اصناف این موصوف جامع عالم، مثلا هر صنفی یه ملاک داره غیر از دیگری. درسته به لحاظ عالم ملاکات هر خصوصیت صنفی دخیل در ملاک وجوب اکرام اون صنف از عالم، ولی چون در نتیجه بالاخره یه همه واجب الاکرام میشن، اینجا بیاد 10 تا 2 تا 3 تا 4 تا جعل بکنه، این بیخودیه، یه دونه جعل میکنه میگه عجب و اکرام العالم. حالا که تمام این قیود مستغرق همه موصوفن، افراد اصناف موصوفن، همه اصناف و افراد موصوف که موضوع وجوب اکرامه، همش در هر کدومش یک خصوصیتی هست که دخیل در اون وجوب اکرام، خب یه وجوب اکرام قرار میده. لغو بیاد جعلهای مختلفی بکنه به عدد این اصناف این موضوع عالم، با اینکه میتونه یه جعل کنه رو عالم بگه یجب و اکرام العالم. پس اون لغویت عرفی اینجا درست میشه، این لغویت نفی این احتمال اول رو میکنه، این درست. پس این احتمال اول که جعلهایی باشه متعدد، هر کدوم هم صنفش دخیله در اون جعل، ولی مستوعب همه موصوف باشه، همه عالم باشه، این نفی میشه، نه به قرینه عقلی یا به اون ظهور در دخل دخالت که مرحوم اصفهانی به اون ظهور تمسک کرده، بلکه به نکته لغویت که عرفاً این لغوه، این مقدار اینو میتونیم نفی کنیم که اینجور چیزی نیست. اما بیایم سر احتمال دوم که حالا همه افراد موصوف وجوب نداره، ولی بعضیاش ممکنه وجوب داشته باشه، فقط عالم غیر عادل کریم بخشنده بخششش زیاده، این واجب باشه اکرامش، یا کسی که مثلا عالمی که مفید علمش برای مردم، خدمت میکنه به مردم، او واجب الاکرام باشه. احتمال وجود یک جعل در برخی از موارد موصوف که وصف را نداره، این احتمال رو به چی نفی میکنیم؟ این احتمال رو نمیتونیم نفی کنیم، نه به اون ظهور نه به لغویت، چون وجود اینجور چیزی وجوب دیگری بر برخی از افراد علمای غیر عدول، نه بر همه علما، نه لغوه، اگه باشه لغو نیست، اون یه وجوب دیگری است، نه اون ظهور اینو نفی میکنه، چون گفتیم اون ظهور نفی شخص هو دخالت در شخص این حکم رو میکنه، این شخص حکم دیگری است، کرام کریم بودن، خدوم بودن، نمیدونم بخشنده بودن، دخیل در اون شخص حکم وجوب اکرام دیگر اون عالم، چه تنافی با هم داره. پس این نوع دوم نفی نمیشه و همین معنای اینه که این سالبه کلیه رو نمیشه از این استفاده کرد. صلی الله علیه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، برنامه مبانی فقاهت تقدیم شما عزیزان شد. در این برنامه درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی تقدیم شما عزیزان شد، امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه. دوستان خوبم، عرض کنم خدمتون که برنامه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم هست که انشاءالله تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه را بشنوید، بنده مهدی مهدوی راد در بخش اجرا به اتفاق همکارانم رضا رضایی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگ پخش از حضور یکایک شما عزیزان مرخص میشیم و آرزومند لحظات خوب شبانگاهی هستیم برای تک تک شما عزیزان. دعوت میکنم بعد از خداحافظی فقه آل محمد رو بشنم. أكان المؤمنون